خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریز میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع میشه.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می خواند در کاف بهار به صرف دمنوش های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند.
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما کوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار.
و رادیو ورزش نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس، شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
رادیو تهران و ورزشگاه تهران.
ورزشگاه تهران.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما مردم عزیز، خانم‌ها، آقایان، همراهان ما، علاقمندان به رادیو. شما شنونده ویژه برنامه عید 98 ورزشگاه تهران هستید از رادیو تهران. خوشحالیم که به همراه همکارانمون فرصت اینو داریم دوباره در خدمتتون باشیم. عیدتون مبارک باشه، سال خوبی در پیش داشته باشین و همراه ما باشید با یه گفتگوی جذاب دیگه از دنیای ورزش.
Thank you.
امروز دوم فروردین ماه هست و با توجه به اینکه گفتگوی اول ما دیروز تقدیمتون شد، گفتگوی دوم ما در حوزه ورزش، ما تلاش کردیم گفتگوی جذابی باشه. عیدتون مبارک باشه، سال خوبی در پیش داشته باشین و تصمیم گرفتیم در حوزه داوری فوتبال صحبت کنیم. پس مهمان ما امروز در این برنامه ویژه عید نوروز، ورزشگاه تهران، از پیشگامان و افراد موفق در حوزه داوری فوتسال و فوتبال هستن که حتما معرف حضورتون هستن و بعدش هم که باهاشون وارد گفتگو شدیم شما هم قطعا صحبتاشون رو خواهید شنید. بیشتر از این شما رو معطل نمیگذاریم. خانم گلاره ناظمی که به هر حال در تورنمنت‌های معتبری در سطح بین‌الملل قضاوت کردن، مخصوصا در المپیک جوانان، مهمان ما هستن، دعوت ما رو پذیرفتن. خانم ناظمی خیلی خوش اومدین، سال نوتون مبارک باشه، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین، خوشحالیم که شما رو اینجا می‌بینیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو تهران، سال نو را هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب. امیدوارم که سال 98 سالی پر از سلامتی و پر از اتفاقای خوب و بهترین ها باشه برای همه.
من فکر کنم سال 97 برای شما سال فوق‌العاده‌ای بود، حالا نسبت به سالهای گذشته، سال 96، سال 95، آیا این درسته؟
بله، خب قطعا به خاطر رویدادهایی که در سال 97 بود، خب المپیکی که برگزار شد، جام ملت‌هایی که برگزار شد و ابلاغ‌هایی که داشتن، بله واقعا یه سال بی‌نظیری برای من بود، خدا رو شکر. و ابلاغ‌هایی که داشتن، بله واقعا یه سال بی‌نظیری
و تورنمنت‌هایی که بودین و قضاوت کردین و برای شنوندگان بگین تا بیشتر آشنا بشه.
بله، خب من سال 2014 وارد لیست بین‌المللی شدم و سال 2015 داور الیت شدم و به دنبال اون مسابقاتی که قضاوت کردم، مسابقات شرق آسیا، مسابقات سی گیم بود، مسابقات المپیک داخل سالن ایندور گیم بود، مسابقات دانشجویان جهان در آلماتی قزاقستان، المپیک جهان و به دنبال اون هم مسابقات جام ملت‌های اروپا، مسابقاتی بود که من قضاوت کردم.
درسته. برای خودم خیلی جالبه که خانم ناظمی چطور اصلا اومد وارد حوزه داوری شد، اصلا چی باعث شد که شما این مسیر رو انتخاب کنید؟ شاید دورترین مسیر باشه برای خانم در ایران که مثلا بیاد داور فوتسال باشه، داور ورزش جذاب فوتبال و فوتسال باشه. چه اتفاقی افتاد که این تصمیم رو گرفتین؟
خب من از ابتدا به فوتبال علاقه داشتم، یعنی خودم تو سال 78 که برای اولین بار فوتسال برای خانم ها راه اندازی شد، توی تیم آتش نشانی بازی میکردم. درسته. فوتسال علاقه داشتم و بازی میکردم، اما به داوری واقعا فکر نمیکردم. شاید اینکه طبق فرمایش شما، اینکه بخوای به داوری فکر بکنی، وجود یه آدمی که خودش داوره یا به داوری علاقه داره این انگیزه رو ایجاد بکنه. وگرنه من خودم به شخص اصلا به داوری فکر نمیکردم، یا اصلا بگم علاقه داشتم از کودکی به داوری نه، واقعیت اینکه چنین چیزی نبوده. ولی خب برادرم که داوره و الان هم دیگه برتر قضاوت میکنه، دلیل اصلی این بود که من تو کلاسای داوری شرکت بکنم، چون به شدت علاقه داشت. یعنی زمانی که بچه‌ها تو کوچه فوتبال بازی میکردن، من یادمه که خب کارت زرد و قرمز درست میکرد با همین کاغذای رنگی و داوری میکرد. خب خیلی عجیبه، چون اصلا داوری چی نیست کسی بهش فکر کنه. دقت کرده باشین، یار اضافی ها رو همیشه میذارن داور که مثلا حالا فلان صداش در نیاد تو بخواد بازی بکنه. ولی کوبال نه، علاقه من بود و منو خیلی تشویق کرد که حالا کلاس داوری شرکت کن، داوری اینقدر خوبه. دیگه اصلا همونجا شروع شد دیگه، اصلا 80 اولین کلاس رو شرکت کردم و دیگه موندگار شدم.
خب الان مثلا همین الان ورزش بانوان خیلی سختی زیادی دارن، فوتسال، فوتبال، مشکلات زیاد. وقتی 5-6 سال به عقب برگردیم، دیگه اون موقع که ورزش بانوان فوتسال و فوتبالش خیلی رشد یافته نبود، چطور مثلا آقای ناظمی این انرژی رو به شما میداد که وارد این عرصه بشید؟ خودش با توجه به اشرافی که وضعیت داوری داشت، قطعا میدونست که اگر شما داور فوتسال یا فوتبال بشین، شاید با وضعیت ورزشی که داریم به اون موفقیت‌ها نرسید، ولی این انرژی رو به شما میداد. چه چیزی در آینده میدید که این انرژی رو به شما منتقل میکرد؟
خب کوپال همیشه معتقد بود که تو آدمی هستی که تو هر کاری که بهت محول بکنن، حالا خود کوپال هم شکلی هست ولی من بیشتر، تا تهش میری. یعنی خودش نظرش بود که من این توانایی رو در تو میدم، الان میگه تو هر چی داری از من داری، من باعث و بانی شدم که تو این راه ادامه دی. واقعا هم همینه، شاید به خاطر اینکه اون پشتکار رو در من میدید که این راهی که خیلی سخت بود، یعنی واقعا بارها توی این 17 سال، من سال 80 داوری رو شروع کردم، سال 97 تازه خیلی‌ها شناختن که اصلا گلار نازمی وجود داره، یا خیلی از همکارای من که اصلا هیچ وقت شاید تا الان شناخته شده نباشن و اسمی ازشون آورده نشه. واقعا خیلی سخته، عمر زیادی 17 سال خواستم رها بکنم، ولی خب واقعا هم انگیزه همین که خب خیلی علاقه من شدم به این کار منو موندگار کرد توی این داوری.
اینکه 17 سال 16 سال شما زمان گذاشتین، حتی مراحلی رسیده که خواستین رها کنین، ولی بازی باور ذهنی شما باعث شده که به کارتون ادامه بدید و فکر کنم 97 دیگه محصولتون رو برداشت کردین.
بله، خب این زمان خیلی طولانی بود، همونجوری که الان همکاره دیگه که الان کارو شروع کردن سابقه داوریشون که الان دارن کار میکنن دو صحنه‌های بین‌المللی به 7 سال 8 سال یا 10 سال میرسه که تونستن اون نتیجه رو بگیرن و درستش هم همینه، ولی 17 سال شما از هر کسی بپرسین خیلی عمر زیادی که شما بخوای وقت بذاری و خب تازه بخواد اصلا از انجمن فوتبال بیاین زیر نظر فدراسیون فوتبال، حالا قرار باشه اصلا وارد لیست بین‌المللی بشین و خیلی جاها خیلی نامهریا و خیلی کم ولی ما رو بی توجهایی که میشه ناخودآگاه شما رو دل سرد میکنه.
دوشه.
ولی خب یه جایی هم میگه که خب حالا که 7 سال 8 سال گذشت حالا ادامه بدم بمونم و ثابت بکنم، چرا خانم ها هم میتونن چرا نمیتونن. این انگیزه ای که داشتم، این واقعا شاید این پشتکاری که داشتم فقط من رو توی همین مدت نگه داشت.
همراه ما باشین در ورزشگاه تهران ویژه برنامه عید نوروز از رادیو تهران، ما این گفتگو رو دنبال میکنیم. خانم ناظمی، توی خانوادتون کسانی بودن که احیانا مخالف این مسیرتون باشن؟
خدا رو شکر نه، من هم پدرم هم برادرم هم مادرم همه خیلی علاقه من بودن به این که من ورزش رو ادامه بدم و با توجه به این که خب درسم هم بیخوندم جز کسایی بودم که درسم هم خوب بود و این لطمهی به درسم نمیزد، نه واقعا اگر حمایت هاشون نبود، به خاطر اینکه واقعا اون زمان همجور که خودتون فرمودین امکانات انقدر کم بود که خیلی از سالون هایی که مسابقات برگزار میشد حتی خیلی فاصله داشت تا تهران. من خیلی مسابقات مثلا توی پاکتش ورامین بعد میرفتم قضاوت میکردم، خب قطعا اگر خانواده با من همکاری نمیکرد منو نمی بردن نمی آوردن خیلی زودتر از اینها. من از هم دوره های خودم هیچ کسی تو داوری موندگار نشد، هم سال خودم هم توی دو سال آینده، به خاطر اینکه همین گفتن که خب تا 5 سال که ما اصلا هیچ حق و زحمه‌ای دریافت نمی کردیم، مثلا پولی نبود. خب به هر جهت به مرور زمان همه جدا شدن، ولی فقط تنها کسی که از سال 80 موند و ادامه داد فقط خودم بودم.
هنوزم مشکلات داوری فوتسال و فوتبال بانوانمون مشکلاتش زیاده، درسته؟ یعنی اصلا دستمزدش حق و زحمه اینا
ولی اصلا قابل قیاس نیست. نه الان درسته، حالا ما میگیم دستمزدها کمه، درسته، ولی من خدمتتون عرض کردم من تا نزدیک 5 سال اصلا حق و زحمه‌ای نداشتیم، همین که ما دنبال این بودیم که مسابقه برگزار بشه فقط ما بتونیم قضاوت بکنیم. اصلا اون موقع به این فکر نمی‌کردیم که آیا ما در مقابل قضاوتی که می‌کنیم باید پولی هم بگیریم. فقط به دنبال این بودیم که شرایط و بستری با حیا بشه، مسابقه برگزار بشه که ما بتونیم براشون داوری بکنیم. یعنی آرزومون این بود که براشون داوری بکنیم.
و وقتی که تو اتمسفر قرار می‌گرفتین قضاوت دو تا تیم قاعدتاً درگیری‌ها هم وجود داره دیگه، تو فوتبالمون خیلی زیاده، تو فوتسالمون هم خیلی زیاده، مثلا بازیکن‌ها ناراحت میشن از تصمیمات داوری. تو موقعیت‌ها زیاد قرار گرفتین؟ نه
بله قطعا این
شرط جنجالی هم بشه.
بله خیلی خیلی پیش میاد. خب 17 سال خیلی عمر زیاده، من شاید خیلیش الان خاطرم نباشه، ولی واقعا داوری که رشته که شما انتخاب می‌کنی باید توش خیلی قوی باشین، به خاطر اینکه شما باید تصمیمی رو بگیرید که قطعا خوشایند یه دی نیست، ولی شما به خاطر اینکه اون حق به حق دار برسه و همیشه مظلوم‌ترین قشقش داوره، چون شما اگه دقت بکنین بعد از بازی همیشه تیمی که بازنده است یه به قول معروف وسیله خیلی خوب همون داوره دیگه که بتونن اشتباهات خودشون رو گاهن، حالا به هر جهت اشتباه ممکنه پیش بیاد، ولی قطعا کل بازی روی تصمیمات یه داور رقم نمیخوره.
وقتی که شما به رویدادهای بین‌المللی رفتیم در المپیک آرژانتین حضور داشتین، نگاه مردم اونجا چطور بود؟ اصلا کلا زمانی که وارد قضاوت بین‌المللی شدید نگاه‌ها به شما به چه صورت بود؟ اینکه مثلا یک خانم ایرانی، یک داور مقتدر حالا اومده در تورنمنت‌های بین‌المللی قراری قضاوت کنه، چه انرژی‌ای به شما میدن؟ چه انرژی مثبت چه منفی؟
خب تو مسابقاتی که تو سطح آسیا برگزار میشه تقریبا قضاوت کردن خانم‌ها و حالا خانم‌هایی که حالا ایرانی یا حالا با پوشش باشن این مقدار خیلی حل شده است، چون یه چیزیه که خب کشورهای مسلمان ما خیلی زیاد داریم در آسیا. تو کشورهای جهانی هم که یعنی مسابقات جهانی هم که توی سایر نقاط جهان ما شرکت کردیم، حالا چه اروپایی بوده چه در آرژانتین، واقعا اینو عرض میکنم خدمتتون هیچ فرقی بین خانم ها آقا اونجا نداره. درسته. یعنی واقعا اونجا به شما به عنوان یک داور نگاه میکنن و کاملا این موضوع حل شده است، اینکه آیا شما خانومی آقا نه. این دلنگرانی شاید تو مسابقات آسیایی هنوز هست، جوری که فرصت قضاوت به خانوم ها برای مسابقات آقایون داده نشده تو هیچ مسابقه آسیایی، ولی تو مسابقات جهانی، تو مسابقات اروپایی اصلا همچین چیزی نیست، چون که کاملا این برابری رو اونجا حس میکنی که خانوم و آقا همشون کنار همدیگه دارن قضاوت میکنن، هیچ فرقی نمیکنه خانوم باشین یا آقا.
و اینکه دستمزدم قاعدتاً چندین برابر میشه، تفاوت پیدا میکنه و شرایط بهتری داره برای شما به عنوان داور در تورنمنت‌های بین‌المللی.
بله خب دستمزدی که حالا اون مصوبه خود فیفا یا AFC هست برای چه خانم چه آقا فرقی نمی‌کنه، براتون در نظر گرفته میشن که خب بله قطعاً با اینجا متفاوت.
و وقتی که وارد این تورنمنت‌های بین‌المللی شدیم برای قضاوت در بالاترین سطح، فکر کنم اون لحظه زمانی که مثلا در حال تردد بودیم به سمت محل مسابقه یا زمانی که تو هتل بودیم یا تو رویاهای خودتون بودیم، فکر کنم به این مسیر 17 سالم خیلی فکر کردین که چه سالهایی رو پشت سر گذاشتین، چه سختیایی رو کشیدین و حالا در سطح بین‌المللی یک داور بین‌المللی هستین برای ایران.
بله قطعا همینطوره. وقتی که توی سطح جهانی با داورای دیگه آشنا میشیم و اونجا متوجه شدم که تو تمام این داورایی که حالا اومدن دارن داوری میکنن، خیلی مسیر رسیدنشون راحت‌تر بوده.
درسته.
چون ما برخلاف فوتبالمون توی خانوم ها ابتدا فوتسال داشتیم بعد فوتبال، و زمان طولانیه که داریم فوتسالو چه ورزشش رو چه داوریش رو انجام میدیم تو کشورمون، ولی خب واقعا هیچ کس به اندازه خودم این هم سابقه نداره که خب من 16 سالم بود وارد داوری شدم. زمان خیلی طولانی بود که بخوام به اینجا برسم، به خاطر اینکه اون زمان اصلا ما زیر نظر فدراسیون نبودیم، یک انجمن فوتبال بانوان رو داشتیم.
استفاده میکنیم از گفتگوها و همینطور صحبت‌های شما و مطالبی که شما بهش اشاره میکنید با انرژی هم در مورد دوران داوریتون و حضورتون در عرصه داوری و حضورتون در تورنمنت‌های بین‌المللی هم صحبت میکنید. همراه ما باشید. برداشتگاه تهران از رادیو تهران، ویژه برنامه عید نوروز 98. مهمان ما خانم گلاره ناظمی هستن، از داوران بین‌المللی فوتسال و فوتبال در این ویژه برنامه که صحبت میکنیم. خانم ناظمی، ما تصمیم گرفتیم توی ویژه برنامه عید نوروز در فواصل گفتگو وقتی که با مهمانانمون صحبت میکنیم از طریق یه افکت، از طریق یک صدا، حال هواشون و احساساتشون رو بشنویم. یعنی این که مثلا ممکنه این صدا مربوط به حوزه کاری باشه، ممکنه نه اصلا یه چیزی متفاوت باشه، و حال هوای مهمانمون و احساساتشون برامون خیلی ارزشمنده و خواهیم شنید و شنوندگان هم حتما لذت میبرن. اگر آماده باشید صدای رو آماده کردم پخش میکنیم، احساس شما رو میشنویم. بسیار. خانم ناظمی
خیلی حس خوبی بود، به خاطر اینکه من به شدت به بچه علاقه مندم و واقعا این یه حس مادرانه شاید که خب حالا من تجربهش نکردم تا الان، ولی خب حس قشنگه، خیلی حس دوست داشتنی بود.
کارتون مانع اینه که مثلا به زندگی شخصیتون برسین یا سخت کرده یا چالش ایجاد کرده براتون؟
نه اصلا، به نظر من اگر یک برنامه‌ریزی و مدیریت توی کار باشه اصلا مشکلی پیش نمیاد. کارو خیلی سخت‌تر میکنه ولی امکان پذیره، چون من خودم وقتی این راهی به این سختی رو رفتم خب قطعا از پسش هم برمیام.
مثلا توی تیراندازی، رشته تیراندازی خانم الهه احمدی رو داریم که از بهترین های تیراندازی ایران و آسیا هستن و حتی یک بارم تو مرحله رده اول رنکینگ خودشون رفتن، بعد صاحب بچه شدن و با بچه‌شون میرفتن توی سالن ها تمرین میکردن، شرایط سخت، ولی از این ور عاشق تیراندازی، عاشق ورزش بودن، از اون ور عاشق زندگی خصوصی و شخصیشون بودن. و اینا رو میخوام به این برسم، یک بانوی ایرانی الان اشاره کردین که نه مشکلی نیست، ولی واقعا مشکلی نیست، هیچ مشکلی وجود نداره براشون؟
ببینید ببینید واقعا مشکلی نیست، ما نمیتونیم بگیم ما نمیشه، ولی کارو خیلی سخت میکنه. ببینید آقایون شاید تو این مورد نسبت به خانم‌ها متفاوتن، به خاطر اینکه حالا یه آقایی که ازدواج میکنه شاید امیدو شاید براش مهیات همشه، چون خانم هست که خب بالاخره کمکش میکنه، حالا با اینکه وقتی بره خونه بعد از تمرین همه شرایط براش مهیاست و حالا میتونه استراحتشو بکنه، ریکاوریشو بکنه و به تمرین فرداش فکر بکنه. اما کاملا این شرایط برای خانم فرق میکنه، به خاطر اینکه خب به هر جهت اون توی خونه یک مسئولیتی داره، یک مدیریتی توی منزل داره که برمیگرده، حالا باید به قسمت دوم کارش برسه. و واقعا خانم هایی که، من اینو به جد میگم، خانم هایی که در سطح حرفه‌ای کار میکنن و خانوادهشون و همسرشون و بچه‌هاشون رو دارن به قول ما مدیریت میکنن، خیلی انسان‌های بزرگی هستن. واقعا کار سختی، شاید هر کسی این توانایی رو نداشته باشه، ولی امکان پذیره.
بجز دوران یا عرصه داوری چه مهارت‌های دیگه‌ای بلدین خانم ناظم؟
خب من از کوچیکی خیلی علاقه داشتم به ساز، که واقعا همیشه شاید اگر وارد این هیته نمی شدم قطعا یکی از سازها رو انتخاب می کردم.
هیچ وقت یعنی واردش نشدیم به صورت حرفه‌ای؟
حرفه‌ای نه، ولی خب اون زمان من پیانو رو امتحان کردم و تقریبا اون زمان که فکر می کنم حالا قبل از شروع داوری بود، چون درگیر شدم کاملا مسلط بودم به نواختنش، ولی کاملا دیگه الان بعد از این همه سال میتونم بگم کاملا فراموش کردم، ولی واقعا علاقه مند بودم و فکر میکنم که میتونستم اونجا موفق باشم اگر ادامه میدادم.
حالا نگفتین چه مهارت‌هایی بغیر از اینا بلدین؟ یعنی مثلا حالا داوری رو که کاملا مسلطین، پیانو رو دوست دارین، یاد بگیرین، چه چیزایی بلدین بجز اینا؟
من تو هیته ورزش فقط شنارم کاملا تسلط دارم، یعنی جزء رشته‌هایی بود که کار می‌کردم، و ژیمناستیک، این دوتا جز رشته‌ای بود که در سطح استان تهران مدال داشتم و ادامه دادم. مهارتم همه ورزشی بوده.
فکر کنید این سوال مثلا شما جوابش رو بگین نه. آشپزی بلدی؟
بله.
همه غذا؟
اتفاقا خیلی توقع دارم بگم نه. میگن خب تو اصلا نیستی که بخوای آشپزی بکنی، ولی خب نه بلدم.
از یه بقالی میامدم بیرون، از یه سوپر میامدم بیرون، چند تا پسر خیلی بامزه بودن، یکیشون پرسید این شناختی شو اینا خیلی آشپزی میکنه؟ من گفتم نه، من نمیدونم. بابا این مارکت شما خیلی آشپزیه.
از کدوم شخصیت کارتونی؟ اصلا کارتون نگاه میکردین؟ انیمیشن کارتون؟
بله، من برد... هنوزم خیلی علاقه مندم به کارتون، واقعا خیلی دوست دارم. خب من شخصیت بابی اسفنجی رو خیلی دوست دارم. حالا شاید به خاطر اون شخصیتش نمیدونم، ولی کلا جز شخصیت های مورد علاقه همه.
پس هنوزم تماشا میکنید کارتون و انیمیشن؟
وقت داشته باشم قطعا.
و اینکه اگر بخوام بهتون هدیه‌ای بدن، دوست دارین چه هدیه‌ای بگیریم؟
هدیه که هر چی که باشه دوست دارم واقعا، ولی
معمولا هر کسی ممکنه یه هدیه براش ارزشمندتر و قشنگتر و جذابتر باشه از بقیه هدیه‌ها.
از هدیه‌ها خب من حالا شاید خنده‌دار باشه، ولی علاقه خیلی زیادی دارم به جوراب.
جدی؟
باور کنین، یعنی انواع و اقسامش رو دارم.
علاقه عجیبی.
آره علاقه عجیبیه، ولی خب واقعا خیلی دوست دارم. شاید که بهم یه جوراب، مثلا حالا یه جوراب خاص بهم هدیه بده خیلی بهم لذت
بخشه. جوراب رو معمولا روز پدر به
پدر. آره اتفاقا میگن چقدر بد، ولی من همیشه میگم خیلی هم خوب، چرا که نه، چون خیلی دوست دارم جوراب واقعا.
اینو به من بگید لطفا، اینکه اگه بخوان فیلم زندگیتون رو بسازن، سرگذشت زندگیتون، سختی هاتون، بعد از خودتون بپرسن که یه اسم براش انتخاب کنید، اسمی تو ذهنتون هست؟
حالا این 17 سالی که پر از زحمت بوده، من فکر میکنم 17 سال پر از 17 سال با پشتکار، واقعا پشتکار
17 سال و پشتکار
پشتکار
واقعا. آره تو صحبتاتون چون قشنگ انرژی کلامتون مشخص بود که سختی های زیادی کشیدین و گفتین خیلی از دوستاتون اصلا رها کردن رفتن تا 4-5 سال.
اصلا ول کن، حالا دنبال چی هستی؟ آخرش گلاره میخواد چی بشه؟ و واقعا چون این شرایطی که الان هست، درسته مشکلات هنوز هست، ولی واقعا شرایط بهتر شده. یعنی الان هر کسی که بخواد داوری شروع بکنه، اون راهش مشخصه، از کجا باید شروع بکنه، شرایط و امکانات مهیاست. ولی واقعا اون زمان ما یک شرایط تمرینی هم حتی نداشتیم، مجبور بودیم تو کوه و کمر بریم تمرین کنیم که آماده بشیم. خب اینا خیلی شرایط سختی برای یه خانم که بخواد شروع بکنه.
خانم ناظمی، آقا کوپال و شما گلاره ناظمی، اسم بیشتر کردیه شما؟
بله.
درست میگم؟
بله، من مادرم کرده، ولی خب پدرم مال گیلانه، ولی خودم تهران به دنیا آمدم.
تهران کرد کجا؟
کرمانشاه.
کرمانشاه، چه جالب، چه عالی. پس قاعدتا الان میتونید یکم کردی و بعدش هم مقداری گیلانی صحبت کنید.
متاسفانه نمیتونم صحبت کنم، به خاطر اینکه من خودم تهران به دنیا آمدم و چون پدر و مادرم به قول من تلفظش با هم متفاوت بوده، هیچ زمانی تو خونه صحبت نشد، یعنی هر دو به زبان فارسی صحبت میکردن.
ولی پدر و مادر الان خودشون کردی و گیلانی رو
بلدن، ولی خب من متاسفانه متوجه میشم البته کاملا، ولی نمیتونم صحبت کنم.
چه بامزه. رفت آمدم دارید؟ هستید مثلا یا به گیلان یا به کرمانشاه؟
بله من جزء
فامیل دوست آشنا داری؟
بله بله جزء شهرهایی هست که خیلی بهش علاقه دارم و خیلی خاطرات خوبی از کودکی دارم بر این دو شهر.
از گیلان یا کرمانشاه؟
هر دوتاش، ولی خب از کرمانشاه چون دوران کودکی خیلی زیاد، یعنی خیلی مدت، شاید به خاطر اینکه زور مامانم بیشتر بود ما خیلی بیشتر کرمانشاه رفتیم، خاطرات کودکی مال اون زمانه. ولی خب شمال چون آدم همیشه میره، شاید چون نزدیکتر مدام میریم، خب قطعاً اونم خیلی خاطره، ولی خاطرات بچگیم بیشتر مربوط میشه به کرمانشاه.
آنچه که میشنوین خاطرات و صحبت‌های خانم گلاره ناظمی هست، مهمان ما، داور بین‌المللی فوتسال در این برنامه، ویژه برنامه ورزشگاه تهران. خب ما دوست داریم که از شما بپرسیم آیا چیزی هست در گذشته کاریتون بخواید بگین، لحظه تلخ و شیرینی بوده براتون تا الان جایی نگفتین و شاید بخواید تو این برنامه بگین و تو این برنامه به یادگار بمونه، ثبت بشه در تاریخ این برنامه؟
خب کل داوری پر از خاطره است، حالا چه خاطرات تلخ چه خاطرات شیرین، ولی خب یه خاطره‌ای که حالا مربوط به همین سال 97 میشه که در موردش صحبت کنیم، خیلی دور هم نیست، در رابطه با بازی‌های آلماتی قزاقستان که برای من اتفاق افتاد و توی روز اول مسابقات ابلاغ‌هایی که اعلام می‌کردن، یه ابلاغ به من دادن که بازی بین دو تیم کانادا و رژیم صهیونیستی بود. خب خیلی برای من ناراحت کننده بود. خب اونجا پس دادن ابلاغ یه چیز متداول و اصلا مرسومی نیست.
درسته.
شما وقتی جایی برای قضاوت میرین، خب باید مراجعات ابلاغ قبول بکنین و این مسائل شاید سیاسی از نظر اونها قابل پذیرش نباشه، چون جزء قوانین مملکت ماست و قابل احترام برای ما. خب من خیلی برام سخت بود که چجوری اینو عنوان بکنم، حالا بگم با تیم مشکل دارم. توضیحش خیلی برام سخت بود، چون می‌خواستم جوری توضیح بدم که خب باعث سوء تفاهم هم نشه برای قطعا برگزار کننده مسابقه اونجا. و وقتی که من رفتم اونجا گفتن که خب شما برای این تیم داوری کردی قبلا، با خودشون مشکل داری؟ گفتم نه، من اصلا واسهشون داوری نکردم، ولی خب شرایطو براشون توضیح دادم که با توجه به این شرایط من ترجیح میدم برای این تیم قضاوت نکنم. و این ابرو گفتم مطمئنی که خب اینو تصمیمت؟ گفتم بله من مطمئنم. و فکر می‌کردم که شاید همونجا بگن خب حالا شما که مطمئنی میتونی برگردی، چون از نظر ما این دلیل شما خیلی قابل قبول نیست. من خودم آماده کرده بودم برای برگشتن که اون روز هم بهم بازی دیگه رو ندادن و من روی سکو بازی های همکارامو و بقیه داور رو نظارگر بودم، تا اینکه فردا که این فرصت رو بهم دادن که قضاوت بکنم، خدا رو شکر به قدری تونستم. اون خیلی قبلش ناراحت بودم، ولی گفتم تمام تلاشم رو میکنم و خدا کمک کرد، جوری قضاوت کردم که تو اون مسابقات برای اولین بار که این تجربه اتفاق میافتاد، بازی قضاوت بازی آقایون رو حتی اونجا به ما دادن.
درسته.
خب بالاترین سطح قضاوت بود و در فینال مسابقات هم جزء داوران مسابقه فینال قرار گرفتم.
یعنی توی کاراتون دیگه خلل ایجاد نکردم، پذیرفتن و احترام گذاشتن.
پذیرفتن و میگم خدا واقعا کمک کرد که هم تونستم با تمام تمرکز کارم رو جوری پیش ببرم که واقعا بتونم متقاعدشون بکنم، که تواناییمو بهشون نشون بدم، همونجا بتونم تو بالاترین سطح برای آقایون برای اولین بار قضاوت بکنم و جزء داور فینالشون هم قرار بگیرن. یعنی یه اتفاق خیلی تلخ و یه اتفاق خوب توی یک تورنمنت برای من توی یک هفته رقم خورد و خیلی برام خاطره خوبی شد.
درود بر شما، ممنونم که ما رو شریک کردین در این خاطره‌ای که داشتین. و تو این عید کرمانشاه میرین یا گیلان یا اینجا؟
فعلا که برنامه‌ای نداریم، ولی احتمالاً هر دوشو بریم.
به امید خدا امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین و آرزوی بهترین ها رو داریم براتون. الان شما یه برند بین‌المللی برای ایران هستید، در بهترین شرایط باشین و همیشه برای کشورمون و برای سرزمینمون ایران افتخار کسب کنید. و همینطور شما به عنوان نماینده بانوان در میادین بین‌المللی قضاوت مهمترین رویدادهای بین‌المللی، ما آرزوی هم سلامتی داریم برای شما، هم موفقیت روزافزون.
منم خیلی ممنون از شما و وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خیلی متشکرم خانم گلاره ناظمی و خیلی متشکرم از شما شنوندگانی که همراه ما بودین. شنونده این برنامه، عیدتون مبارک باشه، سال خوبی در پیش داشته باشین. ما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، فردا کنارتون هستیم با یه برنامه دیگه و یه گفتگوی دیگه از دنیای ورزش. خدا نگهدار.